البته این مقدمه در مورد خود غزل گفتنی هست که ما در مجموع دو نوع غزل داریم در شعر بیدل، یک در یک دستبندی کلی. یکی از اینا غزل هایی است که حال هوای نسبتاً عاطفی و عاشقانه یا احیاناً احساسی بیشتر داره، که اتفاقاً بیدل از این جنس هم بسیار داره. یکی دیگر هم دسته ای از غزل های بیدل است که حال هوای عمومی مکتب هندی رو داره، یعنی تمرکز شاعر بر بیت محور بودن و مضمونیابی در هر بیت هست. یعنی به نوعی میتونیم بگیم که در همون مدار معمول مکتب هندی. ما از هر دو نوع غزل در این جلساتمون خواهیم خوند. مثلا اون غزلی که رنگ پر ریخته الفت گلزار توییم، جسته ایم از قفس خیش و گرفتار توییم خواندیم، اون از دسته غزلهایی بود که بیشتر حال هوای عاطفی داره. و غزل امشب از اونهایی است که بیشتر مضمون پردازی هندی در اون دیده میشه. و اینها بعضی نمادها و بعضی عناصر و بعضی نکته هایی داره که خب طبیعتاً اشاره کردن به اونها خوبه. عشق اگر در جلوارت پرتو مقدور را، از گداز دل دهد روغن چراغ تور را. خب کوه تور میدانیم که حضرت موسی در اونجا رفت و به گفتگو با خداوند نایل شد و آتشی در اونجا دید، که خب این رو شاعر چراغ تور تعبیر کرده. و از این جهت که مقام دیدار خداوند یا مقام بسیار نزدیکی به خداوند هست، به نوعی شاعر میخواد بگه که اگر عشق هم بیاد و اون مقدوریت خودش، توانایی های خودش رو نشان بده و دل ما رو بگدازه، اون گداز دل روغن خواهد داد چراغ تور رو، یعنی چراغ تور به وسیله اون گداز دل ما روشن خواهد شد. سواد وادی امکان سراب تشنه لبی است، سواد وادی امکان سراب تشنه لبی است، ز چشم سار گداز دل آب بردارید. میگه دل رو به گداز اون موقع میرسی به اون چیزی که میخوایی، به اون مطلوب خودت میرسی، وگرنه در این دنیا هرچه بگردی همش تشنه لب خواهی ماند. دو روز در دل خون گشته جوش زن بی دل، نه باغ در خور جولان آرزوست نه راه. عشق اگر در جلوارت پرتو مقدور را، از گداز دل دهد روغن چراغ تور را. بینیازی بس که مشتاق لقای عجز بود، کرد خال روی دست خود سلیمان مور را. یک جای دیگه هم بیدل داره بیت بسیار زیبایی که بسیار نزدیک هست به این. میخواد بگه مور عاجز هست، ولی با همین عجز خودش به مقام این میرسه که روی دست سلیمان قرار بگیره، یعنی مورد توجه سلیمان قرار بگیره. و بعد مورچه‌ای که روی دست نشسته رو به خال دست تشبیه میکنه. اون بیت دیگه چیه؟ ز قدر عاجزی ها غافلم، لیک این قدر دانم که تا دست سلیمان میرسد نقش پی مورم. در اون غزل بسیار زیبایی که داره، یک وقتی بعد اون غزل رو بخونیم. چقدر مطلع خوبی داره اون غزل، از اون مطلع های جانانه است. ز دشت بی خودی می آیم از وضع ادب دورم، ز دشت بی خودی می آیم از وضع ادب دورم، جنونی گر کنم ای شهریان هوش معذورم. چقدر با شکوه هست. جنونی گر کنم ای شهریان هوش معذورم، ز قدر عاجزی ها غافلم، لیکن قدر دانم که دا دست سلیمان می رسد نقش پی مورم. بله، میگه که بینیازی بس که مشتاق لقای عجز بود، یعنی اون بینیازی او هم دنبال عجز ما هست، نه تنها ما دنبال او هستیم، او هم دنبال ما هست، در پی ما هست. اون صحبتی که مولانا داره میگه که تشنه می نالد که کو آب گوار، آب هم نالد که کو آن آب خار. انسان همچنان که در پی خداوند هست، خداوند هم در پی انسان هست که اون را برکشه و به خودش نزدیک بکنه. میگه هر قدمی که تو برداری چند قدم ما از طرف ما برداشته میشه. وقتی تو نیاز به خرج بدی، وقتی افتادگی به خرج بدی، اون موقع به اون مقام خواهی رسید. و جالبه که میگه اون بینیاز دنبال توه. بینیازی بس که مشتاق لقای عجز بود، اون مشتاقه که العجز تو رو ببینه. کرد خال روی دست خود سلیمان مول را. ما وقتی در هرات بودیم، این خاطره رو عرض میکنم که ببینیم چقدر این بیت ملموسه برای بنده حداقل. خب خانه هم حیات قدیمی بود و حیات بزرگی بود. در یک گوشه از حیات که مسیر عبور ما هم بود، یک لانه زنبوری بود و معمولا این زنبورا آدم را اذیت میکردن. بعد کاری که معمولا در اون مواقع میکردن برای اینکه این لانه زنبور را از بین ببرن، زنبوراش رو مانع بشن و به نوعی این کندوی زنبور را از شرش راحت بشن، یک مشعل روشن میکردن زیرش. بعد این حرارت مشعل باعث میشد که زنبورا یا فرار کنن یا بسوزن یا به نوعی چارگر میشد. و این رو ما در شعر بیدل میبینیم در این بیتی که خدمت دوستان خواهم خواند. یعنی یک تجربه زیسته ای است. میگه که از فلک بی ناله کام دل نمی آید به دست. باید ناله بکنی تا از فلک کام دل تو به دست بیاید. از فلک بی ناله کام دل نمی آید به دست. شهد خواهی آتشی زن خانه زنبور را. اگه میخوای به شهد برسی، خانه زنبور رو باید آتش بزنی. آتش تو چیه؟ اون ناله. ناله رو بیدل بسیار مواقع به آتش تشبیه کرده. گریه گر شد بی اثر. چقدر بیت خوبیه. ما بعضی وقتا این بیت ها رو میخوانم چون واقعا حیفم میه. خب تنها ما یک غزل رو نمیخوانیم، در واقع تعداد بیت تک بیت عالی هم میخوانیم در اینجا. میگه که گریه گر شد بی اثر، از ناله ما کن حذر. آب ما خون گشت، اما آتش ما آتش است. و بیت دیگری باز اتفاقا در همین مسیر در یکی از غزلهای بسیار عالی دیگر خودش بیدل داره. در اون غزل میگه که از این حسرت قفس روزی دو مپسندید آزادم. یا در اون غزل، یا در اون غزلی که میگه که من صد دشت مجنون دارم و صد کوه فرهادم. قیامت میکند حسرت مپرسد طبع ناشادم. در اونجا هم یک بیت بسیار زیبایی داره. میگه علاج خانه زنبور نتوان کرد بی آتش. علاج خانه زنبور نتوان کرد بی آتش. رکاب ناله گیرم تا ستانت از فلک دادم. چقدر قشنگه. میگه من رکاب ناله رو میگیرم با وسیله ناله داد خودم را از آسمان میسانم. آنچنانی که علاج خانه زنبور رو بی آتش نمیشه کرد. اصلا بیتا بعضی شاهکار واقعا. علاج خانه زنبور نتوان کرد بی آتش. رکاب ناله گیرم تا ستانت از فلک دادم. از فلک بی ناله. ببینید چقدر مضمون نزدیکه در این دو بیت. از فلک بی ناله کام دل نمی آید به دست. شهد خواهی آتشی زن خانه زنبور را. این را هم در نظر داشته باشیم که چرا خب میگه خانه زنبور و فلک؟ به خاطر اینکه آسمان به خاطر اون ستاره هایی که از سوراخ سوراخ دانسته می شده. البته که الان که ما ستاره چندانی در آسمان نمی بینیم به خاطر این وضعیت آلودگی های هوای شهر را. منتها وقتی که آسمان پر ستاره رو نگاه بکنی یک حالت سوراخ سوراخی داره و این حالت سوراخ سوراخ، آسمان سوراخ سوراخ به نظر آمدنش رو شاعران گاهی به جوشن هم تشبیه میکردن، به خانه زنبور هم بیدل تشبیه کرده. از شکست دل چه عشرت ها که بر هم خورد و بس رفت. از شکست دل چه عشرت ها که بر هم خورد و رفت. موی چینی شام جوشاند از سحر فغفور را. این بیت مصرع دومش از اون مصرعهای کمی دشوار هست، از اونایی هست که یک نکته یکی از عناصر رایج شعر بیدل رو وقتی بشناسیم با این مصرع خیلی راحت و با این نه تنها این که بسیاری از بیتهای بیدل رو راحت تر درک میکنیم. بیتهایی که در اونها صحبت از چینی و فغفور میکنه که اتفاقا در شعر بیدل بسیار هم هست. منظور چی است؟ منظور ظرف چینی است. خب ظرف چینی میدونن که اگه ترک برداره به اون میگن مویه کرده یا مو برداشته. در ایران هم این اعتبار تعبیر رایجه، در افغانستان هم رایج بود که خب اون رو باید بند میزدن ظرف چینی رو. بنابراین ظرف چینی با ترک خوردن مو پیدا میکنه، صاحب مو میشه، درسته؟ از طرفی چینی خب محصول کشور چین بوده و پادشاه چین فغفور لقب داشته و گویا پادشاهان چین یا چینیای قدیم که البته دیدیم دیگه سامورایی ها اینا هم غالبا همینطوریه، سرشون رو میتراشیدن. بعد شاعر به این اشاره میکنه، میگه که ظرف چینی وقتی ترک برمیداره صاحب مو میشه و فغفور از این قصه میخوره که چرا این ظرف چینی صاحب مو شد ولی او نشده، یعنی او چرا مو نداره این چینی مو داره. یک مقدار ظریف هست، یک مقدار غریب هست، شاید دوستان بگن که همینطوری داری یک چیزی میگی تو اینجا، ولی نه، بیتای بسیاری هست که بر این معنی دلالت میکنه، بر این که وقتی ظرف چینی ترک مر میخوره فغفور ناراحت میشه یا خجالت میکشه از این قضیه، برای که این چینی صاحب مو شد اون نشد. یک بیت دیگری داره میگه که زین شکستی که به مو میرسد از چینی دل، سر فغفور چسان شرم نپوشد به گلیم. میگه چینی دل وقتی بشکنه مو برمیداره و ارزش پیدا میکنه، چون دل شکسته ارزش داره، و در این حالت فغفور خجالت میکشه، سرشو داخل یعنی گلیم به سر خودش میکشه از فرط خجالت. زین شکستی که به مو میرسد از چینی دل، سر فغفور چسان شرم نپوشد به گلیم. غالبا پس هر جا که صحبت از چینی و فغفور هست به نوعی ارتباط با هم دارن از طریق مو برداشتن. و مو و کاسه و اینها بسیار در شعر بیدل، ظرف چینی و کاسه‌ای که مو برمیداره بسیاره. یک بیتی داره بیدل که اتفاقا این جالبه، دو معنی میتونه داشته باشه. اینم بیت بسیار قشنگیه، اینم بخونم. چه ممکن است در این انجمن نهان ماند، سیاه بختی عاشق چون مو به کاسه شیر. اینم قشنگه، میگه که مو در کاسه شیر خودشو نشان میده به هر حال، و سیاه بختی عاشق هم در اینطوری خودشو نشان خواهد داد، پنهان نخواهد ماند. حالا این مو به کاسه شیر دو معنی میتونه داشته باشه، یکی اینکه مویی که داخل روی شیر افتاده باشه، مثل موی روی ماست افتاده یا موی روی ظرف شیر یک موی میفته خودشو سری نشان میده، یا مویه کردن و ترک برداشتن کاسه، هر دو معنی میتونه باشه. چه ممکن است در این انجمن نهان ماند، سیاه بختی عاشق چون مو به کاسه شیر. آرزومند تو را سیر گلستان آفت است، نکهت گل تیغ باشد صاحب ناسور را. میگه وقتی که آدم باید آرزوی تو رو داشته باشه، دیگه گلستان چه میخواد، چه کار میخواد بکنه، دنبال تو هست. اونجا وقتی میره اصلا بوی گل برای آدم مثل شمشیر هست، برای صاحب کسی که زخم دار هست، یعنی کسی که زخم داره بعد برای شمشیر نشان بدی خب میترسه، یعنی برایش ناخوشاینده. میگه که بوی گل در گلستان برای ما عین شمشیر، زخم شمشیر اذیت کننده است. آرزومند تو را سیر گلستان آفت است، نکهت گل تیغ باشد صاحب ناسور را. ما یک مقداری سریعتر بیتا رو میخوانم که انشاءالله رأس ساعت 10 تمام بکنیم. سوختن در هر صفت منظور عشق افتاده است، سوختن در هر صفت منظور عشق افتاده است. میگه در هر حالتی عشق میسوزانه، ای بی خبر از عشق مجو ساز سلامت. چقدر بیتا سری به ذهن آدم میه و چقدر بیدل جالبه، یعنی این خودش یک تفریحی و یک جاذبه برای آدم داره. وقتی یک بیتی میخونی بعد یک دفعه یک بیت دیگه از بیدل به خاطر آدم میه و اینا رو با هم مقایسه میکنی، انگار معما حل میشن، انگار چیزای خوشایند و مرتبط های بین بیتا برقرار میشه و این خودش لذت بخشه. سوختن در هر صفت منظور عشق افتاده است، مشرب پروانه از آتش نداند نور را. ای بی خبر از عشق مجو ساز سلامت، عشق دیگه شوخی وردار نیست. ای بی خبر از عشق مجو ساز سلامت، جو سوختن آتش چه خبر چه هنر داشته باشد، غیر از سوختن آتش کاری نداره. و پروانه هم همینطور در هر حالت فقط میخواد بسوزه و منظور عشق همینه که پروانه بسوزه. جو سوختن به یادت، آی چقدر غزل سوزناکیه این، این غزلیه که آدم فقط میخواد گوش کنه و اندوه گریه بکنه با این آب با این غزل. جز سوختن به یادت مشقی دگر ندارم، در پرتو چراغی پروانه می نگارم. روز نشاط شب کرد آخر فراق یارم، خود را اگر نسوزم شمعی دگر ندارم. صاف و دردی نیست در خمخانه تحقیق، لیک دار بالا برد شور نشه منصور را. اشاره میکنه به منصور حلاج، حسین ابن منصور حلاج، عارف معروف که بر اثر انالحق گفتن خودش به دار آویخته شد. خب داستانش معروف هست دیگه، شاعران بسیاری هم به اون اشاره کردن. منتها به نوعی بیدل بعضی وقتا با منصور حلاج مضمون آفرینی های مختلفی داره. یک جا بعضی جا که بسیار هم با شکوه مطرح میکنه قضیه رو، یک بیتی داره، این هم از اون بیتهای دیوانه کننده و از اون بیتهای که آدم میخواد واقعا فریاد بزنه این بیت رو. بیدل از اندیشه اوهام باطل سوختم، بیدل از اندیشه اوهام باطل سوختم، بر سر داغم فشان خاکستر منصور را. میگه اوهام باطل مرد دیوانه کرد، بیا از خاکستر منصور چارگر داغ ما بشه. چون میدونیم که منصور رو وقتی که به دار زدن بعد سوزاندن و خاکسترش رو به دجله ریختن، و از طرف میدونیم که خاکستر رو به روی زخم هم میپاشیدن برای معالجه اون، به خاطر که خاکستر دیگه هیچ عفونتی نداره و اینا میسوزه. بعد دو خاکستر یا احیانا سوزانده پارچه، پارچه رو میسوختانه بعد خود زخم میشد، یک پارچه میسوزاندن میگذاشتن روی زخم. میگه به روی زخم خاکستر منصور رو بیار بپاش. چقدر با شکوه این بیت. بیدل از اندیشه اوهام باطل سوختم، بر سر داغم فشاند خاکستر منصور را. و بیتهای دیگری هم داره. حالا در اینجا از یک منظر دیگه نگاه میکنه، میگه بالاخره همه عرفا اونا مطرح بودن، اینطوری نبوده که شاف و دردی نداره خمخانه تحقیق، یعنی اینطوری نیست که فقط منصور حلاج اون صاف و جوهر بسیار درخشان این مکتب عرفان باشه. در این خمخانه همه صاف هستن، همه مثل هم هستن، چی منصور باشه، چی جنید باشه، چی بایزید باشه، چی ابو سعید ابوالخیر باشه، چی عرفای دیگر. حالا اونا رو بیدل اسم نبرده، منظور اینه که براخره مجموعه مکتب عرفان رو میگه. ولی میگه که اون کسی که شور نشعه منصور رو بالا برد، یعنی منصور رو بیشتر معروف کرد، دار بود. اون دار بود که آمد به منصور رو بیشتر آوازه بخشید. واقعیت هم همینه. ما اونقدر که منصور علاج در شعر ما حضور داره، در شعر حافظ، در شعر منصور بر سر دار این نغمه خوش سرایت، از شافعی نپرسند امثال این مسائل، یا گفتان یار که از او گشت سر دار بلند. مولانا هم میگه بسیار مواقع ما به بغداد جهان جان انالحق میزدیم، پیش از این کین گیر و دار و عرصه منصور بود. و اینا خب طبیعتاً عرفای دیگه اینقدر در شعر ما حضور ندارن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یک جریان، یک ماجرا اتفاق افتاد، مثل جریان دار زدن حسنک. این همه وزیر در تاریخ ما به دار رفتن، منتها او کسی که داستانش روایت شد و به ما رسید اون الان معروف شده. بگذاریم، وقت بسیاری نمونده، چند بیت کمی هست و اونا رو بخوانم خدمت دوستان، چند بیت اندکی باقی مونده. بله، گردلی داری تو هم خون ساز و صاحب نشعه باش. بینید خون شدن دل، این بسیار بیدل به این اشاره داره، یعنی غالبا دو روز در دل خون گشته جوش زن بیدل، که در اول همین برنامه امشب هم خوندم. دو روز در دل خون گشته جوش زن بیدل، نه باغ در خور جولان آرزوست نه راغ. میگه اگه تو هم دلی داری بیا و خون بساز و بعد صاحب نشعه بشو. تنها انگور که نیست که شراب میسازه، تو هم دل تو هم میتونه شراب بسازه. بیدل از سامان مستی های اوهامم مپرس. اتفاقا همین لحظه این بیت به خاطرم آمد، یعنی قبل وقتی غزل مرور میکردم در اول به خاطرم نبود. بیدل از سامان مستی های اوهامم مپرس، دل به حسرت میگدازم می به مینا میکنم. چقدر قشنگه، دلی که به حسرت خون میشه شرابی میشه برای ما و این مستی میده به ما. یا گر از صحبا نیاید، از غزل طلایی، غالبا هر شب یک ارجایی به غزل طلایی داریم، از بس بیشتر مضامین غزل های بیدل در اون غزل آمده. گر از صحبا نیاید چاره مخموریم بیدل، قدح از خیش خالی میکنم سرشار میگردم. در طریق نفع خود کس نیست محتاج دلیل، بی عصا راه دهن معلوم باشد کور را. میگه فرد نابینا راه دهانش خودش رو به هر حال پیدا میکنه حتی اگر عصا نداشته باشه، و این نشان میده که وقتی که انسان در پی نفع خودش هست، به هر حال نیاز به راهنما داره. یک مدعا مثل در اینجا اتفاق افتاده، و مدعا مثل اتفاقا در این غزل هایی که بر مدار معمول شعر مکتب هندی است زیاد اتفاق میفته در شعرهای بیدل. در غزل های دیگه مدعا مثل زیاد نداره، این بیدل شاعر مدعا مثل نیست به طور طبیعی، در حالی که صاحب و اینا هستن، ولی اینجا ایره به کار برده. خوشنما نبود به پیری عرض انداز شباب، لاف گرمی سرد باشد نکهت کافور را. اینجا دو سه تا نکته داره که اینا هر سه دو سه نکته در اینجا گفتنی و جالبه. یکی این که در یکی از برنامه‌های قبلم خدمت دوستان گفتم که عرض به معنی عرضه داشتن هست و انداز بسیاری مواقع نقش کمکی داره به بیان یک معنی و تقویت بار معنایی کلمات دیگر. یعنی خود انداز مثل تراز، مثل ساز، مثل نیرنگ، مثل کمین و مثل طلسم، بسیاری از اینا کلمه فقط بار تقویت معنی داره، انگار مثل یک کاتالیزور عمل میکنه که اون واکنش شیمیایی رو تقویت بکنه، ولی خودش چندان نقشی در معنی نداره. در اینجا هم همینطوریه. خوشنما نبود به پیری عرض انداز شباب. عرض انداز رو اصلا کنار بگذاریم، به معنی جلوه‌گری بگذارید. شباب هم که جوانی، میگه آدم در زمان پیری بیاد کارهای جوانانه و به قول من سبکی بکنه و سبکسری و چیزهای جوانی بکنه خیلی جالب نیست. و بعد باز یک مدعا مثل در اینجا به کار برده. مثلش چی هست؟ اینه که کافور که طبیعتش سرد هست، از قدیم به سرد بودن معروف بوده، میگه نمیتونه لاف گرمی بزنه، اگرم لاف بزنه لاف سردی خواهد زده. لاف گرمی سرد باشد نکهت کافور را. کافور در این حال رنگش هم سفیده که با موی پیری ارتباط داره، نزدیک هست. میگه که کافور اگرم بخواد لاف گرمی بزنه چندان به درد نمیخوره، اون دیگه باید کار بزنه همون سردی پیری خودش رو داشته باشه. لاف گرمی سرد باشد. جالبه که میگه لاف گرمی سرد باشد، نمیگه لاف گرمی بی خود باشد، لاف گرمی لغو باشد، لاف گرمی لغو باشد. کلمه ای رو به کار میبره، سرد بودن، که به نوعی با کافور هم ارتباط پیدا میکنه و در این حال با گرم هم تضاد داره. یعنی بیدل خیلی وقتا تعبیرهای کنایی رو متناسب با فضا انتخاب میکنه. ها، این نکته خوبیه که دوستمون اشاره کردن که در زبان اردو به معنی جلوه‌گری هم به کار میره. و فکر میکنم یک جای دیگه ای هم این رو خواندم، نکته خیلی جالبیه. یعنی اصلا آشنایی با فرهنگ زبانی شبه قاره بسیار کمک میکنه به فهم بهتر شعر بیدل، از جمله همین کلمه انداز، که البته کلمه از فارسی رفته به اونجا، منتها در اونجا یک بار معنایی خاص پذیرفته که خب به معنی جلوه‌گری. و جالبه که در خیلی جا الان که وقتی نگاه میکنم میبینم انداز با جلوه‌گری ارتباط داره. خوبه این رو یادداشت بکنم و بنویسم در گزیده غزلیات در جایی که کلمه انداز رو توضیح دادم. خیلی ممنون. و یکی از بیت‌های خوب این غزل: بر امید وصل مشکل نیست قطع زندگی. که این زندگی که ما میکنیم نهایتاً چون قرار هست که بعد از مرگ به محبوب خودمان، به محبوب برین خودمان متصل بشیم و از این زندگی خاکی تمام بشه و به زندگی دیگری وارد بشیم، به او امید سخت نیست مسیر زندگی طی کردن، چنان که وقتی آدم منزلی در نظر داشته باشه راه هم براش آسان میشه، راه هم براش نزدیک میشه. بر امید وصل مشکل نیست قطع زندگی. قطع زندگی یعنی طی طریق. چون میگن قطع طریق کردن همسالین. بر امید وصل مشکل نیست قطع زندگی. بله دوستمون اشاره کردن به تضاد، تضاد بین وصل و قطع شاید منظورتونه. بله جناب مرتضوی این باشه. بله بسیار جالبه. بر امید وصل مشکل نیست قطع زندگی، شوق منزل میکند نزدیک راه دور را. نغمه هم در نشأه پیمایی قیامت میکند. اصلا خود همین قیامت کردن یک شوری و یک حماسه در این بیت ایجاد میکنه. میگه که نشأه فقط در شراب نیست، نغمه موسیقی هم بعضی وقتا آدم رو مست میکنه. قیامت، این قیامت کردن در شعر بیدل آمده، بسیار آمده و بسیار هم معنی باشکوهی داره. قیامت ریخت بر آیینم برق تماشایش. نشعه پیمایی، اینم تعبیر قشنگیه، این ایجاد کردن نشعه، منتها نمیگه ساختن نشعه، میگه پیمودن نشعه. و پیمودن رو به این صورت بدل در بسیاری مواقع با کلمات دیگر ترکیب کرده. نغمه هم در نشعه پیمایی قیامت می کند، موج می تار است بیدل کاسه تنبور را. میگه تارهای کاسه تنبور حالت موج شراب را دارند، چون میدانیم که وسایل موسیقی تار و اینا کاسه ای داره دیگه، یک قسمت بدنش که حالت کاسه مانند داره میگن کاسه، و از روی اون کاسه تارهای ساز رد میشه. و از طرفی کاسه شراب هم وقتی که تکان بخوره موج برمیداره. میگه این تارهای روی کاسه تنبور هم مثل موج می هستن. اینجا این را عرض بکنم که جمله عبارت کشتاب هست، یعنی موج می تاریست برای کاسه تنبور، یا برعکس، تار برای کاسه تنبور موج می هست. و اینجا این دومی منظوره. بیدل بیت دیگه هم داره بسیار قشنگ هست، میگه که به حریفان ز موج می نرسید. باز این بیت همین لحظه به خاطرم آمد و چقدر با این جوره. به حریفان ز موج می نرسید، آنچه از تار ساز می رسدم. در اون غزلی که میگه که امشبان مست ناز می رسدم، رفتن از خیش باز می رسدم. بستم دل به تار گیسوی، ناز عمر دراز می رسدم. یارب از دست دامنش نرود، عقل اگر رفت یا هوش اگر رفت باز می رسدم. به حریفان ز موج می نرسید، آنچه از تار ساز می رسدم. نغمه هم در نشعه پیمایی قیامت می کند، موج می تار است بیدل کاسه تنبور را. لبی که خنده در اون خون شود، لبی که خنده در او خون شود، لب میناست. لبی که خنده در او خون شود، مینای شراب. لبی که خنده در او خون شود، لب میناست. رگی که نیش به دل میزند، رگ ساز است. رگ ساز یعنی اون تار ساز. اون تار ساز هست که نیش به دل انسان میزنه با اثرگذاری که داره.